بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ایقاظ النائمین، صفحه 16، سطر 8. و ذکر ایذن فی تفسیره لفاتحه الکتاب کل ما تتعلق به المدار کل عقلیه و الوهمیه و الخیالیه و الحسیه جمعاً و فرادا فلیس بأمر زائد على حقائق مجردة بسيطة تألفت بوجود واحد غير منقسم فظهرت لنفسها. بحثمون در این بود که همه موجودات عالم سه مرتبه از وجود دارند. یک مرتبه وجود الهی است، مرتبه دوم وجود منبسط، و مرتبه سوم همین وجودهای متعین خاصی که هر کدومشون دارند. ما مختصری در مورد وجود الهی صحبت کردیم به همون اندازه که میتونستیم. درباره وجود متعین که مرتبه سوم احتیاج به صحبت نداشتیم، چون این تو فلسفه مطرح شده بود و بعضی از موجودات که خودمون بودیم مشهورمون بودند، احتیاج به توضیح زیاد نداشتن. بیشتر بحث و توضیح رو در مرتبه ای از وجود که اسمش رو وجود منبسط گذاشتیم قرار دادیم. حالا هم در دنباله همون بحث هستیم که وجود منبسط رو داریم توضیح میدیم. کلامی رو از قونوی نقل میکنن که در تفسیر فاتحه الکتاب آورده. در این کتاب، در این کلام درباره وجود منبسط بحث مختصری شده. این کلام مخصوص وجود منبسط نیست، بلکه مطالبی توش هست و ضمناً به وجود منبسط هم اشاره میشه. و صدر نظرش اون عمومیتی است که در وجود منبسط هست. میخواد اون عمومیت رو از عبارات قونوی به دست بیاره. در عبارات قبلی که در کتاب مفتاح و غیب الجمع و تفصیل گفته شده بود، توجه کردید که ما عمومیت وجود منبسط رو از عبارات قونوی به دست آوردیم. الان در این عبارت هم که میخواد نقل کنه همین منظور رو داره، که اون عمومیت وجود منبسط معرفی بشه. و الا در این عبارت تقریبا میشه گفت قونوی به توضیح بحث دیگری پرداخته، خیلی به وجود منبسط کار نداشته. ولی عمومیت وجود منبسط تو عباراتش منعکس هست، همونی که صدر میخواد. توضیح کلام قونوی اینه، ایشون میگه موجوداتی که در عالم هستند به 4 قسم یا 3 قسم تقسیم میشند. موجودات عقلی داریم، موجودات خیالی داریم و موجودات حسی داریم. موجودات حسی در همین عالم طبیعت زندگی میکنند. موجودات نفسانی که خیالی بهشون گفته میشه، اینا در عالم نفس، یعنی در عالم مثالند. موجودات عقلی هم که خب معلومه در عالم عقلند. این 3 نوع موجود که به صورت فرادا نظر کنید بهشون، یعنی مثلا فقط موجود حسی رو بنگرید، یا نه به صورت جمع بهشون نگاه کنید، یعنی هم موجود حسی رو، هم خیالی این حسی رو، هم عقلی رو، چون هر کدوم از این موجودات حسیشون هم مرتبه مثالی داره هم مرتبه عقلی داره. یعنی اینطور نیست که یک موجودی فقط مرتبه حسی رو داشته باشه مرتبه خیالی عقلی نداشته باشه. پس میتونید به صورت فرادا به اینها نظر کنید، میتونید به صورت جمع نظر کنید. خلاصه تمام آنچه در عالم هست و به ادراک ماها میاد، همه اینها حقیقتشون در عالم عیان ثابت موجوده، به طوری که هیچ موجودی پیدا نمی کنید که زائد بر اون حقیقت داشته باشه. یعنی چیزی در این عالم باشد اضافه بر حقیقت، یعنی حقیقتش در عالم عیان ثابت نباشد و اینجا اضافه داشته باشد. هرچی اینجا هست اونجا هم هست، اونجا هیچی کم ندارد از اینجا و هیچی اینجا اضافه ندارد به اونجا. خب اینجا رفتی بحث ما نداره، داره عیان ثابته رو معرفی میکنه که حقایق موجودات اینجا هستند و مطابق با اینجا هستند. چیزی کم نداره از اینجا، یعنی طوری نیست که اینجا چیزی زیاد داشته باشه بر اونجا. بعد میفرماید که این حقایق با وجود واحد غیر منقسم که همون وجود منبسطه تألیف میشند. تألیف میشند چه نوع ماهیت با وجود تألیف میشه؟ به همون نوع تألیف بین این حقایق و وجود منبسط واقعی میشه و این حقایق بر خودشون ظاهر میشند، یعنی وجود خارجی پیدا میکنند، وجود خارجی پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. تا وقتی که این وجود منبسط با اینها تألیف نشده، اینها آشکار نیستند. ولی وقتی که این وجود منبسط با اونها تألیف شد، اینها ظاهر میشند، یعنی همین موجودات جهان میشند. موجودات جهان همون وجود منبسط متعین شدند، تعین یافتند، تعینشون از طریق همین عیان ثابته و از طریق همین حقایق.
تعریف هم تعین به این موجود به منبسط به محض تعین.
بله دیگه، حالا تعین یعنی تعین ماهوی، تعین ماهوی از همون طریق عیان ثابت است. اینا عیان ثابته رو ماهیت های عالم میدونند، یعنی عرفا عیان ثابته رو ماهیت عالم میدونند. وقت این ماهیت و وجود منبسط، این ماهیت ها تعینند که وجود منبسط رو متعین میکنند و این ماهیت ها وجود خارجی ندارند، همه وجود علمی دارند و در علم واجب تعالی هستند. هیچ وقت هم وجود خارجی خودشون پیدا نمی کنند، ولی تعیونی که دارند به وجود منبسط میدهند و وجود منبسط متعین شده میشه همین موجوداتی که شما ملاحظه میکنید. هیچ کدام از این موجوداتی که شما ملاحظه میکنید، چه حسیشون، چه خیالیشون، چه عقلیشون، اضافه بر اون عیان ثابته ندارن، اضافه بر اون حقایق ندارن. تا اینجا تقریبا اون حرفی که صدر میخواست از قونوی استفاده شد، که قونوی وجود منبسط رو عام گرفت. تمام حقایق جهان، چه عقلی، چه خیالی، چه حسی، تمام این حقایق از اون وجود منبسطی که تألیف شده با عیان ثابته برخوردارند. پس وجود منبسط امر عامه که همه حقایق عالم، همه موجودات عالم که به ادراک ما میان، چه ادراک عقلی، چه ادراک خیالی، چه ادراک حسی، تمام اینها از اون وجود منبسط برخوردارند. پس وجود منبسط امریست عام، اما نه عمومیتش عمومیت مفهومی باشد چنانچه کلی طبیعی عمومیت مفهومی داره. این همون عمومیتی داره که قبلا گفتیم. توجه میکنید این بحثی که از قونوی نقل میکنه میتونه شاهدی باشه بر مدعای خودش، یعنی صدر این رو به عنوان شاهد نقل میکنه. بعد مطالب دیگری در مورد اون عیان ثابته دارد که همون حقایق عالمن، اونا رو وقتی رسیدم من عرض میکنم. صفحه 16 هستیم، سطر 8. و ذکر ایزن فی تفسیره لفاتحه الکتاب، در تفسیری که برای سوره فاتحه نوشته این مطلب رو ذکر کرده که کل ما تتعلق به مدار کل عقلیه ول وهمیه ول خیالیه ول حسیه. البته همونطور که پاورقی اشاره میکنه تمام نسخ ذهنیه دارند ولی صدرا وهمیه نقل کرده. هر موجودی که قوای ادراک عقلی یا وهمی یا خیالی یا حسی بهشون تعلق میگیره، یعنی موجودات عقلی، موجودات عقلی که با عقل فهمیده درک میشن، موجودات خیالی که با خیال درک میشن، موجودات حسی که با حس درک میشن، همشون چه جمعی ملاحظهشون کنید چه فراده ملاحظه کنید، هیچ کدوم از اینها به لیس به امر زائد علی حقایقی که اون حقایق مجردند و بسیط، منظور عیان ثابت است، هیچ کدام از این موجودات اضافه بر اون عالم عیان ثابته ندارن. به عبارت دیگر عیان ثابته چیزی کم نداره، که نمیتونید شما موجودی در این عوالم سگانه که عالم عقل و عالم مثال و عالم حس است پیدا کنید که حقیقتش تو اون بالا نباشه، بگیم این اضافه بر اون حقایقه. لیس به امر زایدن، هیچ کنون از این موجودات زاید برن حقایق مجلده بسیطه نیستن. وقت حقایق مجلده بسیطه رو توضیح میده، تعلفت به وجود واحد غیر منقسم. اون حقایقی که با وجود واحد غیر منقسم که همون وجود منبسط تعلیف میشن، فزهرت به نفسه ها. اون حقایقی که ظهور علمی دارن ولی خودشون ظاهر نیستند، حالا با وجود منبسط تعلیف میشن و زهرت لنفسها، یعنی خودشون وجود پیدا میکنند، نه به وجود علمی بلکه به وجود خارجی. اما نه اینکه همونا آمدن وجود خارجی پیدا کردن، اونها میگن ما شمت راحت الوجود ابدا، راهی وجود خارجی رو اصلا استشمام نمی کنند، همیشه در همون حال وجود علمی هستند. اون تعینی که دارن، تعینشون به وجود خارجی موجود میشه. در واقع میشه گفت همین وجود منبسط هست که میاد تو خارج، منتها با تعینات نه بی تعین. خب این تموم شد. حالا قرار شد که همه موجودات عالم از تعلیف این حقایق و اون وجود منبسط تشکیل میشه. اما آیا همه این حقایق عالم، یعنی این حقایقی که نه حقایق مجرده ها، این حقایقی که تو عالم میان اهم از عقلی و خیالی و حسی، آیا این حقایق همشون یکسان هست یا اختلاف بینشون هست؟ ایشون میفهمد که بعضی هاشون مطبوعا بعضی تابه، یعنی اختلاف بینشون هست، چنان اختلاف درجه بینشونه که بعضی ها تابه هست بعضی مطبوع. اون مطبوع ها اصلا اون تابه آفره. حالا مراد از تابع و مطبوع چیه در اینجا؟ ما عرض رو ملاحظه میکنیم، بالاخره موجودی است از موجودات این عالم، منتها ملاحظهش میکنیم میبینیم که تابعه. جوهر رو ملاحظه میکنیم، اونم موجودی از موجودات عالم، اینو ملاحظه میکنیم میبینیم مطبوعه. چه عوارض عالم حس، چه عوارض عالم خیال، چه عوارض عالم عقل، بالاخره هر کدوم از این عوالم عوارض مخصوص خودشون دارن. هر کدوم منو ملاحظه کنید، جواهرشون میشن مطبوع و اصل، عوارضشون میشه تابع و پر. که خب پس کل موجودات عالم به این دو قسم تقسیم میشه، به مطبوع و تابع، که مطبوع رو عبارت کردیم از جواهر و تابع رو عبارت کردیم از اعراض. و حکم اعراض مانند حکم جواهر، یعنی به تبع حکم جواهره. مثلا اگر جوهری تعلق دارد به چیزی، اون عرض هم به تبع جوهر تعلق دارد. اگر جوهری ظهور پیدا کند، عرض هم به تبع او ظهور پیدا می کند. در ظهور و حیطه و اینها می بینید که حکم اون جوهر رو دارد، عرض حکم جوهر رو دارد. این یه توضیحی است که به عبارت قونوی خیلی ارتباط نداره، این بعیده که قونوی نظرش به این مطلب باشه. چرا دیگه؟ ولی اینو بعیده که از عبارت قونوی یقین کنیم، معنای دیگری رو میتونیم در عبارت قونوی اراده کنیم که به نظر میرسه اون معنا نزدیکتر به ذهنه، و اون اینه که حقایقی در عالم پایین‌تر از عیان ثابته است که همین عالم وجود خارجی است، که این حقایق درجهشون بالاست و مطبوعند، بقیه تابند. اون مطبوعها در واقع علل وسطیه و واسطه فیضند و اون تابعها فیضگیر هستند. یعنی مثلا موجودات عقلی میشن مطبوع، موجودات حسی که ما هستیم میشن تابع. جوهر و عرض تطبیق نکنیم حرف قونبی رو بر جوهر و عرض، بلکه تطبیق کنیم بر علت و معلول. این با عبارت قونوی سازگار تره، عبارت با هر دو می سازه. وقتی میگه حقایقی که تعین همون وجود منبسطن در خارج بعضیاش مطبوعن بعضی تابه، از کردم میتونیم مطبوع رو بر جوهر تطبیق کنیم، تابه رو بر عرض، میتونیم مطبوع رو بر علل وسطیه و واسطه های در فیض تطبیق کنیم و تابه رو بر اون فیضگیرها که موجودات مثلا حسی باشن. و به نظر میرسه از تعبیراتی که ایشون میکنه به نظر میرسه که این دومی با عبارتش سازگارتره. حالا من عبارت رو میخونم و توضیح میدم. لکن بعضها، یعنی بعض از همین موجوداتی که بر اثر تألیف اون حقایق با وجود واحد غیر منقسم ظهور پیدا کردند، بعضی از همین موجودات در ظهور و حکم و حیطه و تعلق تابع بعضی دیگرند. در حکم یعنی هر محمولی که بر این بار میکنید بر اونم بار میکنید. در حیطه روشنه، یعنی دسته. در تعلق یعنی وابستگی به عملی. بعضی ها تابع بعضی هستند، یعنی مثلا عرض تابع جوهره. در چی؟ در ظهور. وقتی که جوهر ظهور پیدا میکنه اینم ظهور پیدا میکنه، یعنی عرض هم ظهور پیدا میکنه. یا اون وقتی که اون واسطه در فی ظهور پیدا میکنه این تابع هم به تبع او ظهور پیدا میکنه. و همچنین در حکم محیطه و تعلق، که حکم یعنی محمولایی که حمل میکنی، هیتم یعنی سعه، تعلق هم روشنه. فتسمى المتبوعة حقائق و علل و وسائط بین الحق و ما یتبعه. ببینید این تعبیرات نشون میده که علل وسطیه مرادش، جوهر مرادش نیست. فتسمى المتبوعة، اون موجوداتی که متبوعند نامیده می شوند حقایق. چرا نامیده می شوند حقایق؟ لما ذکرنا من تقدم، چون تقدم دارند، چون تقدم دارند مطبوعند، اونایی که تأخر دارند تابعند. به خاطر تقدمشون حقایق نامیده می شوند و اون تابعه ها می شوند حقایق. اینا می شوند حقایق، اونا می شوند حقایق. علل نامیده می شوند، اینا میشن علل، اون تبابه میشن معلولات. وسائط بین حق نامیده میشن که واسطه بین حق اند و این معلولات، که فیض را از حق میگیرن به این معلولات میرسونن. خب این مال مطبوعات بود، مال مطبوع بود. حالا تابع چی؟ و مایت و اوفل وجود، آنچه که تابع این مطبوع است در وجود. و یسمت و تسمت توابه، زمیر مفرد آورده ما یتبعه و هو، در حالی که باید مؤنث می آورد. ما یتبعه و اون مطبوعه را، اون توابه ای که اونایی که تابع اون مطبوعه اند در وجود و توابه نامیده می شوند، اونها خواص. ببینید تسم المطبوعه حقائق و تسمى ما یتبعه خواص. بعد اون وقت به صورت جمله مترزه میگه این ما یتبعه توابع نامیده میشن. اونا مطبوعه نامیده شدند، اینا توابع نامیده شدند. مطبوعه رو گفتیم حقایق، توابعه رو میگیم خواص. میخوام عرض کنم دو تا تسمى در اینجا هست. یکی اینکه گفت تسمى اونی که اسم مطبوعه دارد تسمى حقایق، حالا میگه این مایتبه که اسم توابع دارد تسمى خواص. که مطبوع اون مقدمه ها رو اولا مطبوعه مینامند، ثانیا علل و حقایق و وسائط مینامند. این مؤخر ها رو اولا توابع مینامند، ثانیا خواص و لوازم و عوارض و صفات و احوال و نسب و معلولات و مشروطات و نمازالش مینامند. که این مؤخرها رو معلول میگه، البته میتونیم ما عرض را هم معلول جوهر قرار بدیم، عیبی نداره، ولی خیلی رایج نیست. بیشتر به اون مراتب پایین وجود میگن معلول مراتب بالا. پس ظاهرن مراد قنوی از این مطبوع و تابه همون مراتب بالای وجود و مراتب پایینه. شاید منظورش جوهر و عرض که من عرض کردم نباشه، اگرچه عبارتش با اون هم سازگاره. خواص نامیده میشن، لوازم، لوازم همون معلولاته، عوارض نامیده میشن، صفات و احوال و نسب و معلولات و مشهدات، اسمای مختلفی که برای اون حقایق پایینی گذاشته میشه و نوزاله. خب مثلا تموم شد،
نسب هم وجود رفته،
بله
نسب میشه بگم وجود رفته،
بله دیگه وجود رفته دیگه، همون معلول، معلول وجود رفته علت میگن، یعنی نسبتی و نسب علت میگن. خب عبارت همون شد، همونطور که ملاحظه کردید و بعدم دقت میکنید میابید که عبارت دو جور میشه معنی کرد، به هر دو جور من معنی شد. مطلب بعدی اون حقایق مجرده رو ما میخوام ملاحظه کنیم، یعنی بیاریم تو عیان ثابته. عیان ثابته وقتی که وجود بهشون داده میشه به دو موجودهایی که از اونها حاصل میشن وجود بهشون داده میشه، یعنی تألیف میشن با وجود منبسط و وجودهایی رو درست میکنه. از یادیم که دو نوع وجود درست میشه، یه وجود مطبوع یه وجود تابع، که بین مطبوع و تابع رابطه است، هم از طرف مطبوع ارتباط هست با تابع که مثلا علت هم واسطه پیزن، هم از طرف تابع رابطه هست با مطبوع که مثلا معلول هم مشروط هم نسب هم هست، از هر دو طرف رابطه هست. پس ارتباط دارن بعضی موجودات با بعضی، ارتباط علی یا ارتباط معلولی. وقتی وجود داده می شود به اون عیان، این ارتباط بین موجودهایی که حاصلا پیدا می شود. اصلا به عیان وجود خارجی نمی دن، اون عیان یعنی تعیناتشون با وجود منبسط تألیف می شود و موجوداتی حاصل می شود. این موجودات حاصل بعضی در بعضی تأثیر دارن یا بعضی در بعضی با بعضی ارتباط دارن، قبل از این که وجود به اون عیان ثابته داده شود، که قهران ارتباط بعضی با بعضی هم حاصل نیست. وقتی وجود برشون حاصل نباشه ارتباط بعضی با بعضی حاصل نیست. اون عیان ثابته هیچ اسمی ندارن، هیچ اسمی نداره، نه بهشون میشه گفت علت، نه میشه گفت معلول، نه میشه گفت صفت، نه میشه گفت موصوف، نه میشه گفت ظاهر، نه میشه گفت مخفی، نه میشه گفت مرکب، نه میشه گفت بسیط، نه میشه گفت کلی، نه میشه گفت جزئی، نه میشه گفت مدرک، نه میشه گفت غیر مدرک، هیچ اسمی براشون نمیذاره. وقتی تا وقتی وجود نگرفتن و تا وقتی به هم دیگه ارتباط پیدا نکردن هیچ اسمی از اسما براشون گذاشته نمیشه، فقط بهشون عیان ثابته میگیم، علم الهی، عیان ثابته، اسم براشون نمیذاریم. ولی بعد از اینکه وجود بهشون میدیم در هر مرتبه‌ای که موجود بشن و ارتباطشون ارتباط بعض با بعضی ملاحظه میشون و خیلی کنانی میشه، یکی رو میگیم علت، یکی رو میگیم معلوم، یکی رو میگیم صفت، یکی رو میگیم موصوف، یکی رو میگیم مرکب، یکی رو میگیم بسیط، یکی رو میگیم ظهور، یکی ظاهر، یکی رو میگیم مخفی، همینطور دیگه اسم پیدا میشن. پس قبل از اینکه وجودی به اینها داده شود و رابطه بعضی با بعضی درست شود هیچ اسمی براشون نیست. بعد از اینکه وجود بهشون میدیم اولا رابطه بینشون برقرار میشود، ثانیا وقت از اسم پیدا میکنند.
مثل صفت ذات و صفت فعل مثلا از باب تنزیه و تشبیه عرض میکنم، در مقام فعل معنی از صفات ابتدا میشه و به ذات اقدس یعنی اسناد داده میشه، و اگر فعل نباشه همچون صفات مثل خالقیت.
بله حالا شاید به اون کرد تفسیر شما میگیره درست بشه. الان بحث اسم گذاریه و متاع و توبرت حاضه الحقائق، حاضه الحقائق یعنی همون حقائق مجرده بسیطهی که با وجود منبسط تعلیف می شدند، اعتبار شود یعنی ملاحظه شود مجردتاً عن الوجود، یک و مجردتاً ان ارتباط بعضها بالبعض دو، یعنی نه وجود داشته باشند و به تبع وقتی وجود هم ندارن ارتباطشون هم ملاحظه نشه، نه وجود برشون ملاحظه بشه، وجود خارجی و کم وجود علمی داشته باشن، و نه ارتباط بعضی با بعضی ملاحظه بشه، یعنی ارتباط علمی و معلولی که بینشون بعد از وجود برقرار میشه اینا هیچ کم ملاحظه نشه. و در نتیجه لم یکن شیء منها مضافا الی شیء اصلا، هیچ کدوم از اینها مربوط به شیء دیگه نشه، یعنی هیچ کدوم از اینها با دیگری مقایسه نکنیم، مقایسه بعد از وجود پیدا میشه، بعد این وجود خارجی پیدا میکنن یکی میشه علت یکی میشه معلول، اون وقت مقایسه درست میشه. خب این حقایق اگر به این صورت اعتبار بشن خلط ان کل اسم و صفت و نعت و صورت، هیچ کدوم از اینا رو ندارن، اسمی صفتی نعتی صورتی برشون نیست، خالی از همه اینا هستن، خلوبن به فلا بخوبه، یعنی اینطور نیست که بتونن خالی بشن، همین الان خالی هستن. وقتی اینطوری ملاحظهشون بکنید، یعنی نه وجود خارجی براشون درست کنید، نه ارتباط بعضی با بعضی رو ملاحظه کنید، میبینید که خالی از هر صفتی هستن، نه خالی ممکن است خالی بشن، نه بالقوه خالی هن، یعنی میشود خالی شود، بلکه بالفعل خالی هن، یعنی واقعا خالی هن. فثبوت الاسم تنگه معلوم مبتر
برای سآل اون تو تا خارجی میفرمید بود خارجی بعد از مقام علم میفرمید
بله دیگه،
بخواب درستان خود مقام علم خودش که برمی به طریق نقاب نستم تو تا خواهد هست اون تو تا خارجی همونه، این اصطلاح که میفرمایی
نه وجود خارجی رو ما در مقابل وجود علمی میذاریم، اونا رو عرفا یعنی عیان ثابته رو میگن وجود علمی، مقابلش وجود خارجی از عالم عقل پایی شروع میشه، اینو میشه وجود خارجی که دیگه تو سقع ربوبی نیستن، بیرون از سقع هست. وجود خارجی هن یعنی خارج از ذات واجب تعالی، فعل به حساب میاد، خلاصه فعل به حساب میاد، اون عیان ثابته فعل به حساب نمیاد، اونا علم خود هستن، ولی از عقل پایی همه موجوداتی که تعیون خاص خودشون دارن، چه تعیون عقلی چه تعیین خیالی چه تعیین حسی، همشون میشن خارجی. خارجی منظور اینه،
خارج از
صوره، خارج از صوره. فثبوت الاسم دقت کنید عبارتی که توی میخونم، فثبوت الاسم سه خط بین پایین للحقائق المجرده، ثبوت الاسم للحقائق المجرده این نمایسه، اون ثبوت الاسم مبتداست، این نمایسه خبره، للحقائق المجرده متعلق به ثبوته. عبارتو من مختصر اینطوری میخونم، جا میندازم بعضیشو، فثبوت الاسم للحقائق المجرده این نمایسه بانسحاب الحکم الوجودی، یه خط بین پایین، و به ارتباط احکام بعضها بالبعض، یعنی باید وجود بیاد ارتباط بیاد تا ثبوت الاسم للحقائق المجرده صحیح شد، مادامی که وجود نیامده ارتباط نیامده اسمی برای این حقایق نداریم. یه خود عبارت ترکیب لازم داره، اگه ترکیب نباشه سخته، عبارت عرفا همینه، باید خوب ترکیبشون کرد ولی مطلبشون خیلی روشن نمیشه. فثبوت الاسم و نعت و الوصف به ترکیب و الوساطه، این به ترکیب و الوساطه متعلق به وصفه، ثبوت اسم، ثبوت نعت، ثبوت توصیف به ترکیب و توصیف به وساطت، توصیف به ظهور، توصیف به خفا، توصیف به این که ادراکی هست، مدرکی هست، کلیت و جزئیت و تابعیت و مطبوعیت، تمام این اسم ها، تمام این اوصاف، مما نبهن علیه و مما لم نذکر، اونایی که گفتیم و اونایی که نگفتیم، تمام این اوصاف و این اسما للحقائق المجرده ثبوتشون برای حقائق المجرده منحصرا صحیح است و آشکار می شود به این دو شرط، یکی به انسحاب حکم الوجودی علیها، یکی به ارتباط احکام بعضها بالبعض، به انسحاب حکم الوجودی علیها اولا و به ارتباط احکام بعضها بالبعض ثانیا هم در این موجود، یعنی این دو تا هم باید باشه، انسحاب یعنی جریان، انسحاب حکم وجودی علیها، یعنی باید حکم شود به وجود، به موجودیتشون، یعنی محمول موجودان برشون هم بشه، یعنی وجود محمولی پیدا کنن که حکم بشه بر اونها به انهم، به انها موجودتون. روشن دیگه باید انسحاب حکم وجودی علیها بر اون حقائق اولا در مقابل ثانیه که بعدم میاد. خب حالا وقتی حکم وجودی بر اینها منسحب شد و اجرا شد، اینا چی میشند؟ اینا متعین میشن، متعین میشن و در مرتبه خاصی ظاهر میشن. مراد از انسحاب حکم وجودی همینه که هر کدوم در مرتبه خاص خودش ظهور پیدا کنه، هر کدوم به حساب مرتبه‌ای که دارد ظهور پیدا کنه، اون وقت این حکم وجود برش بار شده. یعنی این مراتب، این احیان ثابته که در اونجا هیچ مرتبه ای ندارند، اونجا نگفته نمیشه این علت اون معلوم، همه بدون مرتبه هستند، بدون اسم رسم هستند. اینا وقتی تعیین پیدا میکنند تازه اسم پیدا میکنند، مرتبه پیدا میکنند، اسم پیدا میکنند. این مال بیرون از ذاتیه. اونجا نمیشه گفت، در احیان ثابته نمیشه گفت فلان چیز علت فلان چیز معلوم، اونه همشون با همه به یه وجود علمی موجوده. اینجا که میان تعین خاص پیدا میکنن، مراتب متعینه مختلف پیدا میشه، اینا تو هر مرتبه اسم خاص میگیرن، در یه مرتبه میشه علت، در یه مرتبه میشه معلوم. لکن من حیث تعین الوجود، یعنی حکم وجود بر اینها بار میشه، ولی این کافی نیست، باید اون وجود متعینم بشه. یعنی چی؟ یعنی در یه مرتبه خاص بیاد که اون مرتبه تعینش میدهد. من حیث تعین الوجود، به این که ظهور پیدا کنند این حقایق در مرتبه ما، فی مرتبت ما، در یه مرتبه ظهور پیدا کنند و به حسب همون مرتبه ظاهر بشوند، حالا در یه مرتبه یا در مراتب، در یه مرتبه ظاهر بشن یا مثلا بعضی ها در مراتب ظاهر بشن. بعضی مثل موجودات هستن که هم وجود عقلی دارن، هم وجود حسی دارن، هم وجود خیالی دارن، در مراتب مختلف ظاهر بشن. خب حالا در یه مرتبه یا در چند مرتبه وقتی ظاهر شد، تازه گفته می شود که حکم وجودی پذیرفت، حکم وجودی پذیرفت یعنی موجود شد. این اولا. ثانیا و برتباط این لکن من حیث تعین الوجود به ظهور، توضیح اون بنصحاب حکم الوجودی علیه اولنه، به دنبالش میگه و به ارتباط. ارتباط عطب بر بنصحابه، به انصحاب حکم الوجودی اولا و به ارتباط احکام بعضها بالبعض ثانیا. یعنی بعض از این تعینات ارتباط پیدا کند حکمش با بعضی دیگر، یعنی حکم این با اون مرتبط بشه، این بشه علت، اون بشه معلول، اون بشه حکمش علیت، این بشه حکمش معلولیت، که این حکما به هم مرتبطند، حکم این به حکم اون مرتبط بشه. و ظهور اثرها بالوجود فلبعض، فلبعض متعلق به وجود نگید، نگید بالوجود فلبعض، فلبعض متعلق به اثره. ضمیر اثرها برمیگرده به بعض، اما خب بعض مذکره، چون بعض کنایه است از خیلی از این موجودات، میشه ضمیر مؤنث بهش مراجعه کنه. به لحاظ لفظ بعض مذکره، به لحاظ معنا به عبارت از موجودات نیست. ظهور اثر بعضی در بعض دیگر که این اثر به وجود است، یعنی اون یکی، یعنی بعضی در بعضی اثر میگذارد به وجود، یعنی اون رو موجود میکنه، اون بالایی در پایین اثر وجودی میذاره، اون بالایی میشه علت، پایین میشه معلومه. ثانیا مربوط به ارتباطه، گفتیم به انسحاب حکم وجودی علیها اولا و به ارتباط احکام بعضها بالبعض ثانیا، که این ارتباط احکام بعضها بالبعض رو با عطف تفصیلی تبیین کردیم، گفتیم و ظهور اثرها بالوجود بالبعض، اثر بعضی از اینها در بعضی ظهور پیدا کند، اثری که بالوجود دارن، اثر بالوجودشون اثر به وجود بعضی در بعضی دیگه ظهور پیدا کنه. یعنی ارتباط بینشون برقرار بشه. وقتی که ارتباط بینشون برقرار شد، وقت اسکوزایی میشه شد. قبل از ارتباط نمیشه گفت اونو علت، نمیشه گفت اینو علت. خلاصه تو عیان ثابته هیچ نامی برای هیچ کدوم از این عیان نیست. اینجا که میاد اون وجود خارجی رو میگیره، اون ارتباط برقرار میشه. اون وقت یکی رو میگیم حقیقت، یکی رو میگیم رقیقه، یکی رو میگیم تابع، یکی رو میگیم متبوع. این اسمها ولی اینجاست، مال اونجا نیست. روشن مطلب میشه.
این مطابقشون یبدو به انسان و به ارتباط دو تا گردن نمیشه. این دو تا یکی که چون ارتباط در واقع به خاطر انسان به وجوده که
بله به خاطر اونه،
ما کشف میکنیم
به خاطر اونه. پس دو چیزه، یعنی وجود که میاد به خاطر اون وجود، این ارتباط هم بعد
این به خاطرش رو در واقع ما رابطه ایست که ما کشف میکنیم
دو تا یکی دار
با صرف وجود این هم
بله با صرف وجود میاد.
یعنی این چیز رتبی اگه داشته باشن یک تقدر تفاهم،
یعنی وجود میاد، وجود که میاد زمینه فراهم میشه برای این ارتباط هم
بنده از باید وجود که میاد این ارتباط فراهم خواهد شد.
یعنی وجود ارتباط نیست، وجود ارتباط نیست، بله وجود که میاد اون ارتباط هم میاد، اما وجود ارتباط نیست. وجود یه چیز، ارتباط یه چیز دیگه است. وقتی وجود آمد ارتباطه به قول شما با همون جمع میاد. لازم نیست یک بار وجود بدن یک بار ارتباط بدن. وجود وقتی آمد خب این وجود در مرتبه خاص میاد دیگه. خود اون مراتب ارتباطه رو درست کنه. وجودی که آمده تو مراتب خاص ارتباطه رو درست کنه. اینطور نیست یه دفعه بهش وجود بدن دوباره مرتبه بندی کنن. وقتی وجود میاد چون تو مراتب خودشون گفت تو مراتب خاص میاد، این ارتباطات درست میشه. همونی شما هم فرمید منطقه میخوام بس کنم یکی ندیدش، ولو با یک عمل هر دو انجام بشن، ولی یکی نیستن دوتا. فعلم زدک تا این که کلام قونوی بود که صدر رو میخواست ازش استفاده کنه برای وجود منبسط، که توجه کردید وجود منبسط تو نیبارت چه نقشی داشت. حالا در تفسیر سوره حمد قونوی کلامی رو ذکر کرده که اون کلام مربوط به وجود الهی است. این مربوط، این که الان نقل کردیم مربوط به وجود منبسط بود، اون یکی رو مربوط به وجود الهی گرفت. وجود الهی میگه امرش معقول، معقول یعنی قابل تعقل. نه ما تعقلش میکنیم، ما که نمیتونیم تعقل کنیم، خود خود رو تعقل میکنیم، ولی وجودیست معقول. ما اون وجود نمیبینیم اما اثرش رو میبینیم و از اثر بهش پی میبریم. آثارش پیداست، یعنی اگر دقت بکنیم تمام جا دست او را میبینیم که داره اثر میگذارد. اثرش مشخص ولی خودش دیده نمیشه. ولی شد اینو و ذکر فی تفسیر هر مذکور در تفسیری که برای فاتحة الکتاب نوشته ایزن، یعنی علاوه بر این عبارتی که مربوط به وجود منبسط بود و ازش نقل کردیم، علاوه بر این ذکر کرده اشارتاً الی المرتبه الاولى الواجبیه به قوله، در حالی که اشاره به مرتبه اولای واجبیت داره. این الواجبیه صفت مرتبه است، مرتبه واجبی که اولا هست دیگه، بالاخره بالاتر اولی مرتبه است که بقیه ممکنات هست. اشاره کرده و ذکر کرده به قولش گفته فهوه امر معقول که یورا اثر او ولای شده این. البته توجه کنید فلاسفه هم خدا رو معقول میدونن، منتها برای معقولیت درجات مختلف قائلند. خدا رو میگن که بالاترین عاقل است، بالاترین عاقل، که ما معقلیم اونم عاقله، ولی ما کجا اون کجا. تعقل او شدید، بهترین فاضلترین معقولات رو که خودشه داره به فاضلترین نحوه تعقل که از فاضلترین مدرک ساده میشه. افضل مدرکه لافضل مدرکه با افضل ادراکه. پس خداوند ادراکش حسی نیست، ادراکش سنخ عقلیه، یعنی ادراک تجردی، عقلی یعنی تجردی، منطور در اون درجات عالی تجرد. پس گفته بشه امرون معقول اشکالی ندونه، لااقل معقول بر خودشه، معقول برای ما نیست، معقول برای خودش. یرا اثر و این روشنه، اثرش دیده میشه، ولی لا یشهد عینه، خود خدا مشهود نیست، نه به چشم نه حتی به قلب، بلکه مشهود است در حدی که ما میتوانیم شهود کنیم، اونم از طریق آیات، اونم از طریق آثار، فقط همین اندازه که ما نمیتونیم خدا رو اکتناه کنیم، نمیتونیم عین او رو شهود کنیم، ما میتوانیم از طریق آثار به او پی ببریم، منتها وقتی که از طریق آثار پی بردیم او رو شهود میکنیم، یعنی اینطور نیست که دیگه اثر رو ما شهود کنیم، او رو شهود میکنیم. مثلا عکسی که در آینه افتاده، شما از طریق آینه این عکس رو میبینید، ولی میتونید خود عکس رو ببینید. مثلا این انسان آیت خداست، حالا به تعبیر مسامحی ما عکس خدا توش افتاده، تعبیر مسامحی حتی تعبیر شد بتون بگیم حتی نادرست، عکس خدا درش افتاده، ما این آینه رو که نگاه میکنیم اون عکس رو ملاحظه میکنیم. پس درسته که ما اثر رو دیدیم، ولی از این اثر خود اون مؤثر داره مشاهده میشه در حد توانایی ما، نه بیشتر.
این بند خلاف روش صدیقی نیست، این بیانه که فرمودید
صدیقی هم باید از طریق آثار ببیند. البته حس میکنم بعد که از طریق آثار دیدی مستقیم میبینه، مستقیم من یعنی چی؟ یعنی اکتناه میکنه؟ نه، اکتناه نمیتونه بکنه، از میکنم در حد خودش، یعنی نفستون رو باز میکنید، دریچه نفس رو باز میکنید، توی خودتون اون عکس رو ملاحظه میکنید، اون مقداری که این دریچه گنجایش داره، یکی دریچهش بزرگتره یکی کوچکتره، هر کس به اندازه خودش میتونه خدا رو لحاظ کنه. این عبارتش دیگه بیش از این نداره، لا یشهد عینه هو.
علی غیر که مثلا ما علی سنک امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرمایند
بله
که میخوام اصلا با این مناقب بیان مناقب نداره.
نه خوب ظروف خدا در تمام موجودات ظاهره، همه یاد رو میکنه، شما وقتی آینه نگاه میکنید عکس رو میبینید، بعدا باید برگردید دقت کنید تا آینه رو ببینید، یعنی ظهور عکس بیشتر از ظهور آینه است، یعنی عکس خدا در ما ظاهرتر از خود ماست، منتها ما گاهی از خود درست نمیبینیم، ما فقط آینه میبینیم. اگه بخوام درست ببینیم اول باید عکس ببینیم، اگر بخوایم آینه رو ببینیم باید به نظر جدید برگردیم آینه رو نگاه کنیم. پس ظهور خدا بیشتره تا ظهور ما، منتها چشما یا کمبین یا نابینا آینه رو میبینه، خدا رو نمیبینه، ولی ظهور برای خداست، یعنی در تمام موجودات خدا ظاهر، یعنی اصلا خدا ظاهر شده ما به وجود آمدیم، به نظر عرفا ما ظهور خدا هستیم، آیتی یعنی ظهور خدا هستیم و خدا ظاهر میکنیم، خدا در ما ظاهر میشه به ظهور حسی، نه یعنی من خدا هستم، من با حسم این خلق رو میبینم و پی به خدا میبرم، به بیان فلسفی خدا رو درش مشاهده میکنه، میبرم اینطوری کما نه به حاله شیخونا رضی الله عنه، منظور از شیخونا قونویه، منظور محیدینه که قونوی در حرف میزنه، استاد قونوی محیدینه، فی بیت الله والجمع حال لا وجود لعینه وله التحکم لیس للآحادی. جمع اطلاقات مختلف داره، در بعضی اطلاقات بر خود خدا گفته میشه بدونی که وجود کونی ملاحظه بشه، چون خدا وقتی تنزل میکنه به وجود کونی هم میاد، یعنی در همین موجودات عادی تنزل او رقیقه یا او اینا میشه، ولی اسم این دیگه جمع نیست، اسم این تفریق هست، میبینید که زیاد افراد متعدد داریم، ولی خداوند نه به وجود کونی بلکه به اون وجود عالی گفته میشه، بلکه که وجود باید تفریق و تکسر بوده نیست، این یه تعبیر. خب ولجم که اینجا میگه مناسبه که مراد خدا باشه، چون اونوی هم همینطور گفت، گفت خدا امریز مغول که اثرش دیده میشود اینش دیده نمیشود. داره استشهاد میکنه به این شیخ، از سر این شیخ هم باید خدا مطرح میشه. بنابراین این جمع به این اعتبار ما عبادت از خدا میدیم، ولی پشترش داره بر جمع حالون، جمع رو داره یه حالت میگیره، پس معلوم میشه معنی دیگری از این جمع اراده کرده که در اون معنای دیگر جمع میشه حالت. جمع رو گفتن عبارت است از اینکه ما همه همت هامون رو جمع کنیم در واحد. یکی از راه ها برای پیشرفت ما همین جمع همته. مثلا صوفی ها یا عرفا میگن که ما همت داریم برای فرض کنید فلان شی، یعنی میخوام مثلا به سمت فلان شی بریم، همت یه شی دیگر هم داریم، همت یه شی سوم هم داریم، همه این همت های متفرق داریم. به ما دستور میدن که همه همتتون جمع کنید در مرادتون، در اون پیر، در اون استاد، یعنی همه فکر و ذکرتون بره سراغ این استاد، همت بشه همت واحد. اون متفرقات ذهن شما رو مشغول میکنه، جمع کنید همه اون رو در یکی. بعد میگن از این واحد به واحد حقیقی راحت تر میتونید برید، از متفرقات بخواد برید به سمت واحد سخته، اول از متفرقات بیاد به سمت این واحدی که مشهودتونه، محسوستونه، استادتونه، بعد از این واحد برید به سمت اون واحد حقیقی که خداونده، فانی بشید در اون. اول توجه به این بکنید، همه توجه ها را از همه جا جمع کنید به این توجه کنید، بعد توجهتون از این مرادتون هم برترید برید به سمت خدا. پس جمع کردن همت خیلی مهمه. نه عرفان این ول جمع و حالون یعنی جمع کردن همت. شاید به نفی خواته بشه تشویش شد الجمع و لذی. اینی که من میخونم مال کلابازی در کتاب التعرف لمذهب اهل تصور، عبارت از اونجاست. الجمع و لذی یعنیه اهلهو هو ان یسیر از ذالکه حالندهو، جمع بشود حالت بر انسان که بل جمع حالون، اینجا میگه بل جمع حالون. و هوبن لا تتفرق همومهو، همتاش متفرق نشه. فیجمعها تکلف العبده بل تجتمع الهموم فتسیر به شهود الجامع لها همان واحدا، یعنی همت بشه همت واحد. اینه بهش میگه جمع. یه جا دیگه داره سهروردی در عوارف المعارف جلد دو میگه قد یریدون بالجمع و تفرقه انهو اذا اسقط لنفسهی کسبن و نظر الى اعمالهی فهو تفرقه، انسان اگه نظر به اعمال خودش بکنه تفرقه است. اذا اسقط الاشیاء بالحق فهو الکم، وقتی همه اشیاء رو بالحق اثبات کنن، یعنی همه افعال رو به خدا نسبت بده، نه اینکه بگیم من کردم اون کردم کرد، همه رو به خدا نسبت بده میشه کرد. این هم یک جمع بازی حالته، این دیگه جمع هموم نیست، جمع افعال است در واحد، یعنی تولید افعالی، این هم میشه جمع. ماهیت این در اینجا گفته بر جمع حالون، از این کلمه حال ما استفاده میکنیم که مرادش او جمعی که به معنی خداست نیست. جمع به معنی خدا رو خود ماهیتین در کتاب تعریفاتش اینطور معنی شده، الجمع اشارتون الى حق بلا کون، اشاره به حق است بدون کون، یعنی بدون خلق، بدون تفرقی که تو خلق هست، یعنی بدون وجود کونی. با وجود کونی میشه مظاهر حق که که تفرقه حاصل است، جمع حاصل نیست. جمع همون وجود حق است بلا کن. یه جای دیگه میگه اشارتون الی حق بلا خلق، گاهی میگه کن گاهی میگه خلق. خب
هم کن جامده،
نه کن یعنی همین وجود حسی، کن به نظر عرفا یعنی وجود حسی.
از ذات پنجم نمیشه،
نه اون کن جامعه، کلمه جامعه کنارش میاد، اون کار نداریم، نه خود کن عرض میکنم، نه کن جامعه. کن به معنی وجود حسی، عرفا وقتی میگن کن منظورشون وجود حسی. خود حق بلا کونن یعنی حقی که نه در وجود حسی ببینیدش، بلکه حقی که وجود جمعی داره، اونو بهش میگیم جمع. خب حالا عرض کردم این جمع رو در اینجا شاید نتونیم به معنای وجود الله بگیریم، به اون معنای دیگر شاید بگیریم، چون کلمه حال داره. وقت بعد سوال میشه که پس این شعر رو قنوی برای چی آورده؟ قنوی داره شاهد میاره برای این که خداوند یرا اثره ولا یشهد عینه. شما اگر این جمع رو تفسیر کنید به حال، اون حال یرا اثره ولا یرا عینه میشه. اینجا رفتی به خدا نداره. جواب میدیم که قنوی میخواد استشهاد کنه به چیزی که یرا اثره ولا یرا عینه، کار نداره بگیم که اون خدا باشه یا غیر خدا. میخواد بگه همونطور که شیخ ما گفته جمع چیزیست که اثرش دیده میشود و عینش دیده نمیشود. خب خدا هم همینطور، خدا عینش دیده نمیشود ولی اثرش دیده میشود. از این جهت داره استشهاد میکنه، نه اینکه تو این شعر بخواد بگه خدا این چنین است. جمع میگه که خودشو نمیتونید ببینید ولی اثرشو میبینید، اثری دارد که غیر از اثر آحاد است، اثری دارد غیر اثر. چون این جمع دیگه تفرقه اثری دارد، این جمع اثر جمعی دارد غیر از اون تفرقه، نه اینکه اون آثار تفرقه رو جمع کنی مجموعش بشه جمع، بلکه خود جمع اثر خاصی دارد که اون اثر رو میابیم در حالی که خود جمع رو نمیبینیم. جمع حالتی است که وجود خودش وجود نداره، تک تک وجود دارد. جمع حالتی است که خودش وجود نداره ولی اثرش دیده میشه. حالا عبارت توجه کنیم، ولی جمع حال لا وجود لعینه، خود جمع وجود نداره ولی لحد تحکم، تحکم یعنی حکم میکنه، یعنی اثر، اثرش هست که اون اصل لیسل الاحادی آهاد، که این جمع برگرفته از اون آهاده، یعنی جمع همون آهاده. خود آهاد اثر دارن، جمع یه تحکمی داره، اثری داره که اون اثر برای آهاد نیست، ولی میبینید که جمع اثر داره داری لا وجود لعینه، عینش وجود نداره. حالا میشه گفت تشبیه کنیم مثل کلی طبیعی، افرادش موجودند، خودش تنها موجود نیست، در ضمن افراد موجوده ولی خودش نیست، لا وجود لعینی، اما اثرش شما توی این افراد میبینید، اثرش هم اثر افراد نیست، حالا اثر انسانیت، اثر افراد، اثر زید خالصه، اثر امر خالصه، ولی انسانیت مشترک بین همین است، اثر هم است، اثر انسانیت رو در همه انسان ها میبینید که این اثر غیر از اثر افراده. این یه تشبیه، من شعر رو بهتر از این نتونستم معنا کنم.
این حال نمیشه تصرف کنه،
در حال بخواد، در حال بخواد تصرف کنید باز لا وجود لعینهی خود جور در نمیاد. میگه لا وجود لعینهی، خدا رو که نمیتونه میگه لا وجود لعینهی، حالو میتونه بگه، میگه حال جمعی عینش وجود نداره، مثلا این در ضمن فرد موجوده، اینش وجود نداره ولی اثر این جمع شما میبینید. کلی که من معنا میکنم خیلی مشکل نداره، ولی از میکنم من بهتر از این برای این چه نمیتونم معنا کنم، به نظرم اینجوری میاد، حالا شاید کسی دیگه بتونه بهتر از این معنا کنه. شاید مثلا این شعر رو در بین اشعار دیگرش بذاریم یه جوری معنا کنیم، ولی تکش رو من نگاه میکنم با این توضیحاتی که عرض کردم این معنا به ذهنم میرسه. ارشادونو بخونیم، ارشادونو بخونیم. بخونیم. ایشون میفهمد که در این ارشادات وجود واجب تعالی هیچ قیدی، شرطی، وصفی، نعتی براش نیست، فقط یک ذاته، یعنی حیثیات متعدد نداره، فقط یه حیثیت داره، اون حیثیت ذاته. اینطور نیست که مشروط باشه به شرایطی، قیودی داشته باشه، بلکه کاملا مطلقه و فقط حیثیت ذاته. اما حیثیت ذاتی که همه کمالات در اون مندمجند، مندمج یعنی حلند، حالا تعبیر من حلند، یعنی شما نمیبینیدشون، نمیابیدشون، ولی هستند. پس یه حیثیت هست با تمام کمالات، بدون اینکه کمالات حیثیت جدایی ایجاد کنند و اطلاق او رو به هم بزنند. از چنین موجودی وجودی حاصل می شود که او هم مطلق است، هیچ قیدی نداره، بلکه تمام تعینات رو در خودش حل کرده، به تعبیری که من از می کنم حل کرده با اون وجود مبسطه. تمام تعینات این وجود مبسطه است، کافیست که درش بینید. همونطور که واجب تعالی در ظهورات بعدی و در تنزلات تعیون‌های متعدد پیدا می‌کند، رقائقی که تعیونات متعدد دارن پدید میان، همچنین وجود منبسط که خودش مطلق است با تعیونات بعدی خصوصیات جدید پیدا می‌کند. پس منشأ وجود منبسط واجب تعالی بی‌قید است، واجب تعالی که مطلقه. چون وجود منبسط مطلق است، پس منشأش هم باید مطلق باشه، مثلا مناسبت بینشون نیست. بعد اشاره میکنه که اون قاعده ای که فلاسفه گفتن اینجا صدق میکنه که الواحد و لایت رو مرمید الواحد، اون واحد مصدر، این واحد هم صادره و بینشون مناسبت هم هست، اون مطلق، این هم مطلق، اون همه کمالات درش مندمج، این هم تمام تعیانات درش مندمج. اون وقتی تنزل کند در تنزلاتش، در ظهورات بعدیش، اون کمالات رو ظاهر می کند. این وجود مبسط در مراتب بعدی تعیانات رو ظاهر می کند.
تنزل اون کمالات می شود تعیانات
در واجب تعالی؟ در واجب تعالی تنزل اون کمالات یا تنزل این ذات اون کمالات رو ظاهر میکنه.
همون واجب تعالی وقتی که تنزل وجودمون مثلا میگیم تمام تعینات رو در خودش جمع داره، همون تعالی تمام کمالات رو در خودش جمع داره. آیا تنزل همون کمالات میشه این تعیناتی که وجودمون مثلا در خودش داره؟
به بیانی بله، اما الان نمیخوام اینا رو بگیم، میخوام فقط بگیم اون منشأ این ناشه، اون مصدر این ساده. وقت اسمهایی برای وجود منبسط هست، اون اسمها رو میشون میشونه. بعد مطالب بعدی داریم که وقتی اسم بس میکنه میشونه ارشاد
اینجا نسبت اینجا بعدا نرس کنم و نرس کنم نرس کنم این ساده ده که فرمودی میخوام نرس کنم میفرمید بعدا میفرمید اونجا نرس کنم
میخواد اینجا بفرمید این نفر میکنه. لما تحققت و تصورت المراتب الثلاث من الوجود، حالا که مراتب ثلاث از وجود رو تحقیق کردی و تصور کردی که از کردیم سه مرتبه از وجود داریم، وجود الهی، وجود منبسط و وجود های خاص هر شیئی، فعلم که انما نشأ من الوجود الحق دو خطوت هو الوجود المنبسط، اونی که ناشی شده از وجود حق واجبی توصیف میکنه این وجود رو، الذی لا وصف له ولا نعت له الا صریح ذاته، یعنی حیثیتی نداره جز حیثیت ذات، که ذاتی که المندمج فیه جمیع الکمالات و نعوت الجلالیه و الجمالیه به احدیتی و فردانیتی، تمام نعوت در او هست با هدیت و فردانیتی که داره، یعنی با این که احد است، با این که فرد است، با این که تکثر درش نیست، ولی همین کمالات داره. نه اینکه این کمالات اضافه بر ذاتش باشند و تکثری در او وجود بیارند، با هدیتش و فردانیتش تمامی اوصاف داره. این به هدیتی و فردانیتی زمینش به وجود حق واجبی برمیاد. متعاطف
بگیرید.
بله.
این دو رو متعاطف بگیرید شما، هدیت و فردانیت.
تقریبا بله، این دو متعاطف. البته نمون که جلالی و جمالی اختلاف داره در تفسیرش. بعضی گفتن جلالی عبارت هست از صفات سلبی، جمالی عبارت هست از صفات ثبوتی، بعضی گفتن جلالی صفات قهریه و جمالی صفات مهری و رحم تنهان بر. خب ما نشأ من الوجود الحقی که لا وصف له ولا نتله الا صریح ذاته، اون چه که از این چنین وجودی صادق شده، خب الوجود المنبسط هست که این هم تعیینی نداره، همه تعییرها در خودش منده. البته توجه کنید این توضیحاتی که من از میکنم مهم نباشه، ما برای خدا مثل نمیخوام کاری بشه. غلطه اگه ما بگیم خلق مثل خالقه، ما مثال میخوام کاری بشیم، نمونه آیت نه مثل. توضیحاتی که من از میکنم گاهی ممکنه به توهم بندازه که من دارم برای خدا مثل درست میکنم و این غلطه. ما داریم برای خدا مثال تعیین میکنیم، مثالش رو تعیین میکنیم. خلائق مثال او هستن، مثال این نمونه یعنی آیت. خب اون چه که از خداوند ناشی میشود وجود منبسطیست که یقال لهو، این اسم ها رو براش سک میکنن. چند تا اسم برای وجود منبسط میرن؟ یکی الاما، مرتبت الجمع، حقیقت الحقائق، حضرت و احدی الجمع، فقط یوسما بالواحده ایزن. اینا اسمای وجود منبسط که بعدا این اسمایی که گفتیم یه وقتی اگر گفته شد با ذهنمون منسلک بشه به همین وجود منبسط. صد را در این کتابش اصطلاحات خوب میاره، اما باید این اصطلاحات رو حفظ کنیم که در جاش استفاده کنیم. خب حالا گفتید که این وجود منبسط واحد است، قبل یوسما بالواحدیت. چنا واحده؟ ما واحد عددی داریم، واحد نوعی داریم، واحد جنسی داریم، واحد ابهامی داریم، خیلی واحده داریم. این کدامشه؟ میخوام هیچ کدام. این مادر همه واحد هاست، چون هر واحدی رو این باید وجود بده. وجود منبسط دیگه، واحد عددی، واحد نوعی، همه رو این باید وجود بده. پس خودش اصل هیچ کدام از اونها نیست، بلکه اصل همه واحد هاست. چون وقت تنزلش می شود این واحد ها،
چون فعلا اصل همه واحد ها، واحد ها لابد عددی می شن و این خودش واحد عددی رو نمی تونه داشته باشه.
بله این واحد عددی نیست، واحد عددی نیست،
بحرن واحد از حقه می شه دیگه،
حقه زلیه می شه،
حقه
زلیه اصلیه می شه،
وحدت سعی می شه.
حالا وحدت سعی بگید، وحدت زلی بگید، و وحدتهو یعنی وحدت این وجود مبسط نهبون آخر من الوحدت است. سوال وحدات یعنی سوای این غیر، سوال وحدات العددیه او نوعی او جنسیه و غیر اینا باشه. چرا؟ چون این وحدتی که برای وجود مبسط است مسهل تمام وحدات، پس نباید از سنخ این وحدات باشه، چون مسهل همه اینا نباید خودش از سنخ اینا باشه و منشأ همه تعیناته، از جمله تعینات وحدت ها، چون وحدت ها تعین دارن دیگه. وحدت عددی به تعینی که دارد با وحدت نوعی فرق میکنه، وحدت نوعی به تعینی که دارد با وحدت جنسی فرق میکنه، به هاکزا تمام این تعینات رو همه رو این میده. پس من به خودش که هیچ کدوم از این تعینات رو داشته باشه
اونجا حساب پیش برای اگه منشأ همه هست آرده ایچه میخیاد میگه بله خدمت خودش داشته باشه که
بله وحدت داره، ولی وحدت خاص اونا رو نداره. اصل وحدت هست مثل خداوند که منشأ وجوده، اما وجودیش رو از این خواسته رو نداره.
کمال وحدت
نه، کمال وحدت. بعد می فهمد و هذا الوجود الواحد البسيط المنبسط على هياكل الممكنات، این وجود بسیط که منبسط بر هياكل الممكنات، اول ما صدر عن الحق الاول، اولین صادره و به هازا یسیبو قوله و کما که میگن اندل واحد لا یسیبو انهای در واحد. از منظور از واحدی که صادر از خداوند است اینه، این وجود منبسطه که این واحد رو شما میتونید تعیین عقلی بش بدید، تعیین نفسی بدید، تعیین مادی بدید، تعیین عرض و سما بدید و باقی تعیین ها. این میشه اولین خلقی که از خدا صادر شده، بقیه هرچی اصلا با واسطه اینه. یعنی به واسطه همونی که قونبی گفت به واسطه تعلیف اون حقایق با این وجود همین درست میشه.
وقتی فرق اینجا هست بین زد واسطه و این واسطه، اون زد واسطه که ذات هم مثل این آقایی میشه اتفاقش مطلق از غیبی
مقصمی،
حتی مقصمی هم بگیدن نه بالاتر از مقصمی، چون خود مقصمی خود لحاظش غیب میشه، ولی این یکی اگر بگیم میشه مقیده به غیبه لحاظش که نقشت قسمی بشه، اینجوری قاعدتا باید بشه. و اگر این بشه باید اشکال دیگه پیش بیاد، این حرص بنده رو قبول داره دستانمون
که اون خداوند
حتی لواشت مقسمی هم نیست، خود لحاظ اونم یه قید میشه مطلق از همه اون که در لحاظ بکنید
بسید
باشه. اما این صادر اول نه، مقید و قید اطلاق هست.
شاید
اگه این باشه و اون قاعده سنخیت باز زیر سوال میره، اون صادر اول از هر جهت، یعنی اون
نه از هر جهت لازم نیست سنخ باشن که
خب باید اون
اگه از هر جهت باشن حتی توشن یکی
نه باید اون موجود به ذات بودن رو بیزنیم کنار، فقط اینو بگیم باید اون موجود به ذات نیست بلغیره، و یعنی از هر جهت باید همون باشه، و یعنی سنخیت زیر سوال میره
از همون جهت. همون که میفهم بدیم واجب نیست، خب یعنی وحدتش خدا بیشتره، وجودش وجودی که خودش وجوده، وحدتش هم همه چیش خدا بشته
جز یک جهت، بنابراین همه جهات باید سنخیت حفظ بشه.
یعنی چی؟
قاعده 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 الواحد همین رو بگه دیگه،
قاعده الواحد
واحدی که صادر میشه نسبت به واحد مستر از هر جهتی باید سنخیت داشته باشه، فقط در یه جهت فرق داره، اون اینکه این معلوم و علتی همین.
خب این کم جهتی نیست.
بله
کم جهتی نیست، همه چیز هم نیست.
خب از کنم یکیش اون شرط اطلاق رو که عرض کردم، اون مطلق از اطلاق این مقید به اطلاقه.
خب باشه،
خب به هم از کنم پس اینم خودش یکی از اون جهاتیز که بعد این جهت لحاظ بشه اون نشده در اون سنخیت، وقتی مذرم اون سنخیت نیست بین مستر و سامه.
آخه سنخیت به اون جور که شما میفهمید خیلی قلیزه، اون رو فکر نمی کنم
بگیم. شما فهمید که سنخیت عرفا قلیزتر از اون کم ما هست.
باشه، سنخیت به این معنی که در همه چی مثل هم باشن نه، لازم نیست. یا به قول شما یکی میشه علتی که معلوم، خب همین در علت و معلوم بودن تفاوت کنن، در خیلی چیز تفاوت اصل میشه، بالاخره اون مرتبه خود شده اینو مرتبه خود شده، مرتبه چه نمیشه یکی کرد.
خب یه قاعده، یعنی حد اقل تفاوت باید باشه، و اگر نکه خواهی این هم هستن که
بله، یعنی همون عرض میکنم مرتبه شون لاغل فرق میکنه، خودتون هم قبول داری یکی مرتبه علی یا یکی مرتبه معلولی، وقتی مرتبه فرق کرد اشکالی نداره که اون بشه مثلا لابشت مقسمی یا بالاتر از لابشت مقسمی بشه لابشت نیست، تو مرتبه شون فرق میکنه. یا مثلا مسلم سه ای که خداوند داره این سر رو این نداره، ولو اینم من الازله ایل الابت هست، همین که فعلش کردید از میکنم، اون که فعلش کردید بالاخره یه تفاوتی پیدا میکنم، اون سرکیت قلیز از بین میره. شاید حالا مطالب بعدی کمک بکنه و مطلب قبلی رو بهتر تبیین کنه، ولی من ظاهرن نمیتونم ادامه بدم، فکر میکنم یه ذره خسته شدم، باید بذارم بقیه رو برای جلسه
بعدش.
یعنی اینجا جاییست که یه خود خسته بشیم نمیتونیم توضیح بدیم، ضررش بیشتر از استفادهش. بذاریم از فل وجود الحق بمونه برای بعد، چون خودشم مطلب مستقل که نیست، مرتبطه به گذشته است، میشه مستقلش کرد، میشه گذشتش کنه جلسه بعد.